男的一条街，但从今天你没把我接给我爱照顾他现在那些我这个是在对他们的那些你和那一起为什么要他们的一条那一起他们的那个照顾住因为他们的一条同时到底说的因为他们的照顾他们的他们的照顾因为他们的照顾住我们是是很少出现的可能的但我这모두다사문조차하지않다지한허리집에부두때허리지손피시고다하더라나하문부두때허리지손부두때일미손이사시와단인허라일메가지본허리무슨일미시하사메피시고다하더라나가지타올라본허일메무슨일다앞무슨일이제맞다쇼다사라서그릇이인것이موجودات وجود موجود. به تدریج وجود می گیرند واجب تعالی به این موجودات تدریجی چگونه علم دارد علم قبل الوجود در ازل حاصله و همه یک جا ثابته خب اون حدی نیست حادث نیست ازلیه بین ذات واجبه اما علم بعد الوجود که عبارت از همون وجود خارجی است این مثل خود وجود خارجی هست یه حادثه چگونه میتونه این رو واجب بشه البته ما تو کلمی قبول ندارم که علم واجب تعالی حضوری باشه اونا اصلا بحث علم حضوری و حضوری رو مطرح نمی کنن جوری بحث میکنن که مقداری شده از جلسه گذشته هست ندارم و الان هم نمیخوام وارد بحثش بشم و ببینیم که فلاسفه چی میگه اون کسانی که علم واجب به معنا و بعد الوجود علم حضوری میدونن اونها چطوری این حدوث را توجیه میکنن که واجب تعالی حادث نیست محل حوادث هم نیست اما علمش به موجودات بعد الوجود عبارت از وجود خارجی هست وجود خارجی هست حادثه طبیعیه چگونه ممکنه که این وجود حادث نفر یک علم خدا به حساب بیاد در حالی که علم خدا نمیتونه حادث باشه نمیتونه تدریجی باشه این مشکل رو فلسفه چجوری باید حل کنه حل این مشکل رو من از قول ملا صدرا نقل میکنم که ایشون علم واجب رو تقسیم میکنه به دو قسم یکی علم کمالی یکی علم تفصیلی معتقده که علم کمالی عین ذاته و علم تفصیلی زاهد بر ذاته و خارج ذاته اون که علم ذاته نمیتونه حادث باشه نمیتونه متدرج باشه اونی که خارج از ذاته هیچ مانعی نداره که حادث باشه و هیچ مانعی نداره که تدریجی باشه خیلی از اشیا که به خدا نسبت دارن علم ذات واجب نیستن حادثن چون خارجن هیچ محصولی پیش نمیاد قبلا در مورد صفات اضافی خدا و اسماء سلبی همین مطلب رو گفتیم گفتیم که اضافات متأخرن سلوب متأخرن و در نتیجه اسماء و صفاتی که به همراه این سلوب و اضافات برای واجب ثابت میشه متأخرن اینا حادث هم هستن نه تنها متأخرن حادث هم هستن هیچ محصولی نداری مشکل پیش نمیاره به خاطر اینکه خارج از خاطر در مورد علم هم همین میگیم اگر علم تفصیلی باشه علم کمالی باید علم ذات باشه و اون علم قبل از ایجاده حالا به هر توجیهی که گفتیم اگه تونستیم علم و علم ذات کنیم معلوم میشه توجیهمون درسته اگر نتونستیم علم و علم ذات کنیم کما اینکه در کلام مشاق پیدا شد در حتی مبنای خاطر پیدا شد معلوم میشه که ایجاد هست باید به صورت توجیه کنیم ما در فضل معتقده که در دو توجیه فقط میتونیم علم کمالی برای واجب ثابت کنیم یک توجیه که خودش ارائه میده یک توجیه هم همون توجیه عرفاست که بعد از اصلاح قبولش میکنه اما علم تفصیلی علم خارج از ذات و علم خارج از ذات هم از کنم از حادث باشه مشکلی نداره موجودات به وجود خارجیشون هم معلولن هم معلومن وجود خارجی موجودات خارج از ذات واجب داره همونطور که معلول بودن اونها به طور تدریجی و به طور حادث پیش میاد، کاری با ذات واجب نداره، معلوم بودنشون هم که این همون معلوم بودنشونه کاری به ذات واجب نداره، یعنی حدوث در ذات واجب نمیبره. پس علم تفسیری به خاطر این که خارج از ذات واجب تعالی محضوری رو ایجاد نمی کنه، از چه حادث است، از چه شاید است، بعد از چه خارج بود، بعد از چه متأخر است و تدریجی. صدر المتعلم معتقده که این توجیه علم تفسیری رو ما تنها در کلام اشراق نمیتونیم که نباید پیاده کنیم، بلکه خیلی از توجیهاتی که علما برای علم واجب کردن باید بر علم تفسیری هم کنیم، چون اونها نتونستن علم کمالی واجب رو که این ذاتی توجیه کنن و توجیه بدن، بلکه علم که درست کردن علم تفسیری ما ناچاریم که کلام اونها رو برخلاف منظورشون هم کنیم. منظورشون اینه که علم کمالی رو درست کنن و ما از توجیهشون علم تفسیری رو که خلاف منظورشون استفاده. حالا این بحث دیگه ظاهرم به همین اندازه کافی باشه که این علم بعد از ایجاد رو اگر چه خواهد توضیح نداده که علم کمالی تا علم تفسیری، ولی ما باید علم تفسیری بگیریم و بنابراین اگر تدریجی باشه، اگر حادث باشه، بگیم که محصولی نداره به خاطر این که به ذات واجب کار نداره، همونطور که معالی تدریجی هم به حادث هم و آسیبی به ثبات و عظمیت واجب نمیرسونن، همچنین معلوماتی که این همین معالی خارجی هست اونها حدوثشون و تغییرشون تدریجیشون آسیبی به عظمیت و ثبات واجب نداره. اگر آمد جواب همون جواب فرق نه، این بحث انتصاب حادث به تعیین مربوط به صدوره، مربوط به صدوره. البته الان در این بحثی که ما میگیم صدور همون علم، صدور همون علم، اگر ما در صدور هر بحث کردیم در ایران همون بحث میکنیم، بحث همون در اونجا اگر کامل بود اینجا هم کامل از اینا خود هست، اونجا تو شد اونجا تو شد اگر بر توجیه من اونجا اشکال برای تو نجم اشکال برای اینا رو خونده بودن بودی، حالا فقط اشکالی باقی مونده بود که برای شکل اشکال رو هست کنم. خواهد بعد از اینکه این مطلب داده میشه میفرماد که این مطلبی که من گفتم و این بیانی که من کردم به عنوان یک قانون اجمالی ذکر شد، اما تو که عرض کردیم خواهده تفصیل نداره مطلب رو تفصیل بده، به خاطر اینکه دلش میخواد به اون شرطی که اول کتاب کرده عمل کنه، پس ناچاره که در اینجا هم اگر خلاف شرط میکنه مجملا و مختصرا وارد بشه تا تخلف زیاد نشه. میفرماد این قانونی که من ذکر کردم میتونه برای شما زمینه‌ای باشه که اگر تحقیقی درش انجام بشه تفصیل داده بشه و در موارد مختلفی ازش بهره برده بشه. من خودم نمیتونم الان صدی درهشت این مطالب رو که تفصیل قانونم اینجا بش بکنم، الان صدی درهشت یعنی خارجن از تفصیل متن، چون مصنف خارج تصمیم داره که متن رو شرح بده، هر چی که خارج از متن باشه الان تصمیمش داره که متن رو شرح بده و از این متن شرح داده شده هم در مقابل اشکالات تکنولوژی دفاع کنه. این دوتا مطلب یعنی شرح متن و دفاع متن هر دو وابسته به متن. اما اگه بخواد یه مسئله مطرح کنه که اصلا ارتباطی به متن نداره، این الان خدیده خشم و زیاده است، دیگر ارتباطی به متن نداره. میگه من اگر مطلبی باشه مربوط به دفاع از متن، خب هر چقدرم طول بکشه باید مطرح کنم، اگر شرح متن باشه هر چقدرم طول بکشه باید مطرح کنم. اما چیزی اگر الان خدیده هست بخواد در این کتاب ذکر بشه حتما باید به اختصار برگزار بشه، چون اگر بخواد به تفصیل برگزار بشه برخلاف قرارش که ما در نوشتن این کتاب داریم و درست نیست که واردش بشیم. به همین جهت بفرماد که ما در این مسئله که اگر بخواد مطرح بشه باید الان خبیه هرش مطرح بشه، ما جانب اختصار رو رعایت میکنیم و مطلب رو مختصرم توضیح میدیم، تفصیلش هم بخونیم شما بخونیم. فهادا اصلون صفحه 307 صفحه 3 فهادا اصلون این حققته و بسطته این کشف لکه جزیت و احاطتی تعالی به جمیع اشیاء کلیت و جزیه. این اصلی شده قانونی که اگر تحقیقش کنی و بستش بدی، تفصیلش بدی، انتشف لك کیفیت تو احاطه الواجب تعالی به جمیع اشیاء کلیه و جزئیه ان شاء الله تعالی. با تفصیل متوجه میشی که همه اشیاء چه کلی چه جزئی معلوم خدا هست. حاجه بعد از اینکه این مطلب رو توضیح داده، چون معتقده که این مطلب از جانب فیاض بر ذهن او افاده شده، شکر میکنه و میفرماید و ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. هم این قانونی که به خودش القا شده فضلی، هم بخت و تحقیری که اگر روزی شما بشه اون هم بخت، اون هم فضل. ذالک فضل الله، یعنی این اصل یا این تحقیق، هر دو، اصلی که از جانب من مطرح شد، تحقیقی که از جانب شما باید انجام بشه، هر دو فضل الله یعطیه من یشاء. ولولا ان تلخیص هذا الوحی علی الوجه الشافی یستدعی کلاما بسیطا. در عبارت خواجه اگر دقت بکنید، هم بحث تلخیص، هم تعبیر به تلخیص شده، هم تعبیر به بحث شده. بسیط، بسیط در اینجا یعنی مبسوط، یعنی مفصل. تلخیص یعنی خلاصه. توجه کنید این دو تا عبارت با هم منافاتی ندارن، در اینی که خلاصه هست مبسوط هم هست. چون ممکنه یه مطلبی رو ما بحثش بدیم، ولی در این بحث دادن گاهی تکرارش بکنیم، گاهی مطالب زاید رو که لازم نیستش بکنیم، این دیگه خلاصه گویی نیست، مبسوطیست که از خلاصه گویی خالیه. اما گاهی احتمال داره که ما بتونیم مطلبی رو مبسوط بکنیم، یعنی تمام آنچه که لازمه بگیم، یعنی تمام اون مقدار لازم رو به نحو خلاصه بگیم، اضافات نداشته باشیم. چنانچه کلمات خارجی توجه میکنید این چنینه، غالبا اضافه نداره، تکرار توش نیست. و به طور کلی قدیمی ها سعی میکردن اینطوری بنویسن که همیشه مطالبشون خلاصه باشه، اگرچه به تمام مطالب میپرداختن. پرداختن به تمام مطالب یعنی مبسوط گویی، خلاصه گفتن یعنی از زوایای این مبسوط رو و این مفصل رو از زواید و از آنچه که لازم نیست خالی کردن. از تلخیص با مبسوط بودن و مفصل بودن منافاتی نداره. و لولا اگر نبود که تلخیص این بحث به طور کامل، که من تلخیص بکنم ولی کاملا مطرح بکنم، هیچی فرو گذار نکنم، اگر نبود که تلخیص این بحث به طور کامل استدعا می کرد کلام بسیط یعنی مبسوط مفصلی رو، که لایق نبود که امثال این کلام بسیط علی سبیل الحش در عبارت ذکر بشه، یعنی محصول ما اینه که علی سبیل الحش بشه، یعنی به متن یه ارتباط پیدا نمی کنه، نه شرح متن یا نه دفاع از متن. اگر نبود که این کلام لایق ورود در این کتاب نبود، اگر لایق نبود، اگر نبود عدم لیاقت، یعنی اگر این چنین بود که این ورود این کلام و ایجاد این کلام در اینجا لایق می بود، عدم لیاقت نبود، اگر عدم لیاقت نبود، اگر لیاقت وجود می داشت، لذکر تو مافیه کفاید، من مقداری که درش کفاید باشه کسی می کردن تا تمام مطالب برای شما روشن بشه و تمام اشکالات برطرف بشه و معلوم بشه که واجب تعالی به همه اشیا کلیتا و جزئیتا عالم. لکن الاختصار هاهنا علی هذا الایماء اولا، اکتفا کردن هاهنا یعنی در این کتاب، به خاطر اینکه این کتاب جوریست که باید به متن ارتباط داشته باشه و خارج از متن نباشه، اشاره به همین مقدار، اکتفا بر همین مقدار اشاره کافیست اولا، به خاطر اینکه ما ناچاریم که از شرح و دفاع متن بیرون نریم، به خصوص این شرطی که قبلا داشت، به خصوص با توجه به اون شرطی که قبلا داشت، یعنی حش یعنی زیاده، یعنی اضافه بر متن. اشاره کن وارد فصلی میشیم که بسیار مهم و بسیار سنگین. این فصل رو کاملا با توجه کرد و تا حد امکان هم قیبت نکرد. بحثی دارن علمای مشاکه آیا واجب تعالی به جزئیات عالم هست. محضوری که مشاکه در این زمینه دارن باید ابتدا توضیح داده بشه و بعدن دفاعی که مشاکه دارن و توضیحی که مشاکه دارن برای اینکه این اشکال وارد نشه هست. جزئیات خارجی اگر مجردات باشن تغییر نمی کنن بنابراین علمی که به اونها در اول تعلق گرفته تا آخر ثابت و برقرار و هیچ مشکلی پیش نمیاد اگر جزئیات مجرد باشد. اما اگر جزئیات مادی باشد، علمی که به اونها تعلق میگیره با تغییر این موجودات مادی خارجی اگر تغییر بکنه، یلزم که واجب تعالی مبتلا بشه به تغییر در علم، و چون علم از اوصاف ذاتی واجبه، تغییر در علم مستلزم تغییر در ذات و تغییر در ذات منبوعه. پس نمیتونیم بگیم صورت علمیه ای که خدا از این موجود جزئی داشت در اثر تغییر این موجود جزئی تغییر کرد، چون تغییر صورت جزئیه مستلزم تغییر ذات واجبه. و اگر بگیم اون موجود خارجی تغییر کرد و در علم واجب تغییری رخ نداد، علم واجب به همون صورت که بود ثابت و باقی موند، اگر اینه بگیم یلزم که واجب تعالی به این تغییر جدیدی که رخ داده جاهل باشه، یک صورت علمیه قبل نسبت به این موجود داشت که مطابق واقع بود و این موجود تغییر کرد، برای تغییر صورت علمیه جدیدی پیدا نشد، یلزم که واجب به این تغییر جدید جاهل باشه. با تغییر این موجود خارجی یا معتقدیم که علم واجب تغییر میکنه، یا معتقدیم که علم واجب به همون صورت باقی میمونه. اگر گفتیم علم واجب تعالی تغییر میکنه، یلزم که ذاتش تغییر کنه، و اگر بگیم علم واجب تغییر نمیکنه، یلزم که واجب به اون تغییرات بعدی جاهل باشه. و چون هر دو محصول درباره واجب تعالی ممنوعه، هم تغییر ذات ممنوعه هم جهل ممنوعه، لذا علم به جزئی که مستلزم احد المحضوره نممنوعه. علم به جزئی در واجب تعالی مشکل داره، مشکل چون هم نیزگر کرده. این اشکال باید چطوری توجیه بکنید تا علم واجب تعالی به جزئی توجیه بشه؟ من شا گفتم که علم واجب به جزئی دو قسم میشه. یکی علم، اصلا علم به جزئی، علم واجب به جزئی اشتباه گفتم، علم به جزئی به دو لفظ تصور میشه. یکی علم به جزئی علا سبیل جزئی، یکی علم به جزئی علا سبیل کلی. برای روشن شدن مطلب من ابتدا این دو قسم رو در مورد خودمون توضیح میدم، بعد به واجب تعالی میپردازم. در مورد ما گاهی زید رو میبینیم، با چشم میبینیم، احساس میکنیم، یا اینکه فرض کنید قبلا دیدیمش، الان از جلو چشم ما غایبه، ما او رو تخیل میکنیم، یعنی صورت خیالی رو در ذهنمون حاضر میکنیم. احساس و تخیل هر دو علمه، منتها علم علا سبیل جزئی. یعنی شما به این زید عالمید از طریق احساس یا از طریق تخیل، عالمید علا سبیل جزئی، به طوری که اگر این زید تغییر کرد علم شما رو تغییر میکنه، اگر این زید از بین رفت علم شما از بین میره، نه اون صورت علمی قبلی از بین میره، اون که به جای خودش محفوظه. با تغییر یعنی منظور از تغییر یعنی صورت جدید پیدا میشه. حالا زید فرض کنید الان ایستاده، شما به اون نظر میکنید با چشم، به زید جزئی یعنی زید ایستاده در این مکان علم پیدا میکنه. حالا زید میشینه، اون صورت قدیم باقیه ولی الان مطابق معلوم نیست، مطابق معلوم قبلی بوده، مطابق معلوم فعلی نیست، معلوم فعلی صورت جدید میطلبه، یه صورت جدید برای شما پیدا میشه. الان دوباره صورت دومی زمین میشه به صورت اول و شما عالم میشید به زید جزئی که در این مکان نشسته. در تخیلم همینطوره، در تخیلم صورت ایستادش شما یک زمان دیدید، صورت نشستش هم یک زمان دیگه دیدید، گاهی تخیل میکنید ایستاده رو، گاهی تخیل میکنید نشسته. صورت‌های متعدد رو یکی رو از مخزن بیرون میارید، مشاهده میکنید در جلسه مشترک، دوباره اونو میبرید تو مخزن، صورت دیگری رو که باز در مخزن قبلا ذخیره داشتید میارید مشاهده میکنید، که توجه میکنید صورت ها به تدریج میاند و مشاهده میشه، منتها صورت هایی که قبلا بایگانی شد، قبلا ذهنی شد. این احساس جزئی علا سبیل جزئی، این علم به جزئی علا سبیل جزئی، توجه شدید که علم به جزئی علا سبیل جزئی انحصار داره به احساس هست. اگر بخواد جزئی رو علا سبیل جزئی عالم بشید، باید یا احساس بکنید یا تخیل کنید. اما گاهی از اوقات شما به زید توجه میکنه، عقلتون توجه میکنه، این زید جزئیه اما عقلش توجه کرده. عقل که توجه کرد حالت قیام رو در نظر نمیگیره، حالت قعود رو در نظر نمیگیره. این عوارض هم عوارض شخصی هست، این عوارض همه رو ترک میکنه، زمانش و مکانش و یک طبیعت و کلیه برسنه رو تفکر. عقل همیشه به طبیعتش میرسه، منتها طبیعتی که قابل حفظ هست، طبیعتی که قابل حفظ ولی نفرست، یعنی طبیعت انسانی. حالا طبیعت انسانی رو بنابر نظر ملا صدرا و شاید بنابر نظر حقیقی مشاه که توجیه ندادن، شاید هم قرض باقیشون همین بوده، حقیقت رو به این صورت تصور میکنه که انسانیت زید به طور کلی، نه انسانیت زید تنها، انسانیت ایستادن نه ایستادن زید، ایستادن به طور کلی، زمان داشتن نه زمان خاص، زمان به طور کلی، مکان داشتن مکان به طور کلی، رنگ داشتن اما نه رنگ خاص، قدی داشتن اما نه قد خاص، همه اون طبیعت به طور کلی ملاحظه میشه، عوارض هم به طور کلی ملاحظه میشه، بین این طبیعت و عوارض جمع میشه یک کلی درست میشه، کلی که دارای عوارض. این کلی دارای عوارض بر زید هم صدق میکنه، چون عوارض زید ادغام شده در این عارض کلی که همراه این طبیعت انسانی ملاحظه شده، بر امر هم صدق میکنه، بر بکن صدق میکنه، بر تمام رسان صدق میکنه. چون ما این طبیعت انسانی رو با یه عرض خاصی مشخص نکردیم، اگر با عرض خاص مشخص میشد فقط بر اون که این عرض خاصی داره تحقیق میکرد، بر بقیه تحقیق نمیکرد. ما الان توجه کردید که همونطور که طبیعت رو کلی گرفتیم، عوارض هم کلی گرفتیم، پس یک کلی به دست آمد که قابل صدقه بر تمام افراد این طبیعت با تمام عوارض خاصی که دارن. حالا الان ما وقتی که عقلمون رو به کار میندازیم، صدق رو تحقق میکنیم، این همچین صورت کلی در ذهن ما میاد، این صورت قابل صدقه بر زید هست، قابل صدقه بر زید هست، اما صورت کلی. این رو میگن علم به جزئی علا سبیل کلی، یعنی علم به زیده علا سبیل. این مطلب رو بهتر هم میتونیم توضیح بدیم، شاید منظور مشاه همین توضیح دوم باشه و توضیح دقیق تری. عقل ما زید رو تعقل میکنه، زید با زمان خاص، با مکان خاص، با رنگ خاص، قد خاص و همه چی خاص، اما خصوصیت رو میگیره، یعنی قد یه متر و نیم مثلا، رنگ سفید، زمانش هم زمان مثلا فرض کنید بین سنه 1300 تا 1360 زمان معین، درسته در خارج اون صورت گرفته شده، این تیکر دقت کنید، درسته در خارج اون صورت گرفته شده، یک فرد بیشتر نداره، کمی شده خارجی، ولی چنین است که اگر فردهای دیگری با همین مشخصات در خارج پیدا بشن، این صورت کلی قابل فهم برای اونها هست. الان این صورت کلی یک صورت نوعیه، ولی نوعی که فی شخصنه، نه به خاطر این که بیش از یک شخص نمیتونه داشته باشه، نه بیش از یک شخص میتونه داشته باشه ولی نداره. اگه اینو دقت میکنید، این صورت فقط بر زید صدق میکنه، بر امر و بکر هم صدق نمیکنه، بر زید یا هر موجودی که مثل زید دست به وجود نگرفته، این دقیقه ها و فکر میکنم با قرائنی که بعدا در عبارت میکنیم نظر من شابه همینه. بله ببینید، ما وقتی زیدو میبینیم بعد از اینکه وارد خیالمون شد، بعد زمینه پیدایش صورت کلی رو از جانب عقل، از افاضه عقل فعال فراهم کردیم، برانه صورت کلی افاضه میشه، همون صورت کلی چه صورتیه؟ صورت زیده، نه صورت کل انسان ها که قابل صدق بر همه انسان ها بشه. اون توضیح اولی که دادم این بود که قابل صدق بر همه انسان ها بشه، یعنی ما یه صورت انسانی داشته باشیم با عوارض کلی که بر هر عارضی صادق باشه. الان میگیم نه با عوارض کلی، بلکه با همین عوارض، یعنی با زید تصور میکنیم، با قد یک متر و نیم، با رنگ سفید، با زمانی که بین 1300 و 1360 مثلا آدم 60 ساله، و در مکانی که مثلا فرض کنید فلان کشوری، این با این خصوصیت دارین داره تعقل میکنه، اما این به صورت کلی گرفتینش، یعنی به این نه که اگر موجود دیگری با همین مشخصات در خارج پیدا بشه، این صورت معقوله ما بر اون موجود هم خیلی کلی رو داره برش میکنه. بله بالاخره کلی، حالا معقول یا متخیل، بالاخره کلی. البته متخیل باید جزئی باشه، اینی که دارم عرض میکنم کلیه، حالا جزئی بیشتری داده میشه و روشن میشه. بله بله، ایشون میفهمن احساس جزئی است به خاطر اینکه مرتبط است با موجود خارجی که جزئی است، تخیل هم مرتبط است با احساس و همینجا تخیل هم به واسطه میشه جزئی. بله الان یاد صورت کلی میشه، صورت کلی میشه و قابل فکر الان تفصیلی میشه، منتها تفصیلی نداری، یعنی الان صورتی که در ذهن من از این زید آمده با این که عوارض خاصه رو گرفته، ولی این عوارض خاص رو قابل میدونه که منطبق بر این زید بکنه یا منطبق کنه بر هر موجود دیگری که مثل زید است و وجود نگرفته و میتونه زید بگیره. مثلا که کلیست که منحصر شده به فرد و انحصارش به فرد، نه از باب اینی که افراد دیگه محدود دارن، مثل عقل، عقل اینطوره که کلیست منحصر به فرد افراد دیگه نمیتونه داشته باشه، ولی این کلیه منحصر به فرده که افراد دیگه میتونه داشته باشه منطقه نداره. پس ما میتونیم صورت یک موجود جزئی رو به نحوه کلی تعقل کنیم که اون صورت کلیه هم قابل صدق بر این فرد باشه، هم قابل صدق بر افراد دیگری باشه که وجود نگرفتن و میتونستن وجود بگیرن. این علم به جزئی علا طبیل کنیم. حالا هر کدوم از دو که توجیه قبول کنید کافیه برای ما، که توجیه اول رو که عوارض کلی میکردیم صورت رو هم کلی میکردیم، اونم درسته، که این توجیه دوم که صورت کلی بشه، عوارض هم صورت جزئی باشه، عوارض هم عوارض جزئی باشن، ولی وقتی میاریم میشون تو عقل قابلیت استعلا کثیرین رو پیدا کنن، و وقتی قابلیت استعلا کثیرین پیدا شدن کلی بشن. خب این علم به جزئی الان خبیده کنید روشن شد که علم به جزئی به دو نه ممکنه، علم به جزئی الان طبیل جزئی، این رو اگر بخوام در اصطلاح خودمون بیان کنیم که واضح تر باشه، میگیم احساس جزئی، میگیم تخیل جزئی. دوم علم به جزئی الان طبیل کلی، این رو اگر بخوام بیان کنیم میگیم تعقل جزئی. بس این داره بگیم که چی بهش نسبت بدیم. اگر گفتیم احساس جزئی یا تخیل جزئی، حتما علم به جزئی الان طبیل جزئیه. اگر گفتیم تعقل جزئی، علم به جزئی الان طبیل کلی. حالا بعد از بیان این مقدمه میخوام ثابت کنیم که واجب تعالی علم به جزئی داره علا سبیل کلی، که علا سبیل جزئی واجب علم داره، علا سبیل کلی علم داره. جزئیات از علم واجب تعالی بیرون نیستن، منتها نحنه علم واجب غیر از نحنه علم ماست. ما علم احساسی داریم به این موجود، واجب تعالی علم احساسی نداره، نه اینکه اصلا علم نداره. این غلطی که میگن رائد که در بین مردم من میشنم که میگن مشا معتقدن که واجب علم به جزئی نداره، غلط مشا فکری نمیگن، اونا میگن واجب علم به جزئی الان خبیه جزئی نداره، یعنی احساس نداره. و ابن سینا در مبدا اماد میگه نگران نشی اگر ما از تعالی علم به جزئی رو سرد میکنیم. ابن سینا در مبدا اماد میگه که ناراحت نشی از این که ما علم به جزئی رو از واجب تعالی فرض میکنیم، علم به جزئی و علم احساسی برای شما کماله، و این نیست که هر چی که برای شما کماله برای واجب تعالی کمال باشه، علم احساسی برای شما کماله برای واجب نیست، پس باید از واجب فرض بشه. قلبت باید ناراحتی نباید بشه، وحشت نکنه از این که ما از واجب تعالی این چنین علمی رو فرض بشه، این نقصه، باید از فرض بشه. ما نمیگیم که واجب عالم به جزئی نیست، ما میگیم به این نظر عالم نیست، چون این نظر در شأن واجب واجب تعالی عالم است، نحوه عالی است که علا سبیل کلی، یعنی علا سبیل تعقل، چون واجب جزئیات تعقل میکنه نه تخیل و نه احساس، از به جزئی علا سبیل جزئی عالم نیست، به جزئی علا سبیل کلی عالم. روشن شد که واجب تعالی عالم است به جزئیات، بنابر نظر مشاه متعالی سبیل کلی. نتا علا خبیل کلی رو باید ببینیم که از چه طریق به دست میاد. واجب باید به این جزئی از همون ازل عالم باشه، منو به نظر مشا چون مشرب رو با تو کاره این حادث قائل بشن. بنابر نظر اشراف چون علم بعد الوجود رو این همون وجود خارجی میگیره و وجود خارجی حادثه، پس ناچار علم رو هم حادث میکنه. اون باشی نداره از اینکه علم حادث بشن، اینکه علم خارج از ذات علم تفصیلی و حادث هم بشه مثلی نداره. اما مشرب اعتقاد داره که علم واجب حتی به جزئیات علم ذات واجبه و اگر علم تغییر کنه ذات تغییر میکنه. اصلا باید علم رو ازلی کنه، میگه واجب تعالی از همون اول عالم است به موجودات. خب موجودات ازلی نیستن، چیزی خدا بشن عالمه. این دقیقه مثل من از راه اسباب واجب تمام اسبابی رو که منتهی میشن به وجود زید همه رو میدونه. همه اسبابی که منتهی میشن به وجود زید، زید در این آخرا میاد، مثلا در این زمان آمده، ولی از ازل اسبابی آماده شده همینطور ادامه پیدا کرده تا زید امروزی وجود شده. زید امروزی که بی سبب وجود نگرفته. اسباب از جمله اسباب قابلی، ماده ها، استعداد ها، نطفه ها، دستور به پدرها در رحم مادرها همینطور آمده تا بالاخره زمینه رو برای آمدن زید فراهم کرده. پس زید با اسباب فراوانی که از حالا تا ازل ادامه دارن به وجود آمده، واجب تمام این اسباب رو میدونه. واجب تمام این اسباب رو میدونه، اونها رو هم علا سبیل کلی. واجب اسباب رو هم میدونه، اونها رو هم علا سبیل کلی. چون هر سببی باز مستند به سبب و آخر سر همه مستند به خودش. نمیشه چطوری بدنشه اگر از راه سبب نباشه، چطوری بدنشه؟ همون زیدی نیست. نطفه بدای زیدم قبل بله سبب، نطفه بدای زیدم سبب. همون بحث کلیم همینه دیگه، بحثمون همینه. شما مثال دارید عوض میکنید، اونم سبب داره، اونم سبب داره، سببش هم سبب داره. بعد اضافه توجه کنید، مشکل اینه که من حرفم تموم نمیشه، اشکال میشه. من تمام اینا رو توضیح میدم، اشکال روشن میشه. ببینید این اسباب به ترتیب هم قرار گرفتن. جواب اشکال آقا نمیخوام بدم، ولی هم به توضیح خودم تا جواب اشکال آقا بسید در بیاد. این اسباب پی در پی قرار گرفتن، نه یکی قبل از دیگری، تا آخر سر همه منتهی بشن به واجب تعالی. مقبلا داشتیم واجب ذات خودش رو تعقل میکنه. ذات خودش منشأ تعقل معلول بلا واسطه میشه، معلول بلا واسطه منشأ تعقل بعدی میشه، بعدی تعقل بعدی تا میگذره که همه هم در ازل اتفاق میشه. یعنی واجب تعالی از طریق اسباب پیش میاد تا اون آخر آخر میاد. ولی چطوری پیش میاد؟ به ترتیب. اینطور نیست که از اول زیده بدون فرانسیس مونفرمان، این بلا ترتیبه. یعنی از اول از اون از ازل یه دفعه بیاد بدونه که یه این مراحل بیاد بروزه وارد علم زید، علم زید رو بپسید. این که نمیشه. از قیل اسباب داره پیش میاد که اولین سبب خودش، از مطالعه مراجعه به خودش، از علم به خودش شروع کرده، شروع کرده به همین ترتیبات پیش میاد تا به زید بدونه. نمیشه گفت چرا ما این دو رو بزنیم، از اول خدا رو بگیم عالم از زید علا سبیل کلی. از اول خدا عالم به زید از منطقه از طریق اسبابی که اقتراش خودشه، که خدا اول باید خودش تعقل کنه. اول که میگیم اول رتبیه، نه اول زمانی، که همه که در ازل اتفاق میفته. اول باید خودش تعقل کنه، بعد معلول اولشو، بعد معلول دوم، بعد معلول سوم، تا بیا تا معلول آخر. از همه که تعقل میشه منطقه علا سبیل کلی. این اشکالی که بر مشاورت این دیگه تکرار نشه، اشکال بر مشاورت این که در طریق سفر ما تصمیم علم در مطریقات نمیتونه بسه اشکال ما اصلا مولا صدرم کرده. یعنی علم بعد از مرتبه ذات، همون اشکالی که بر مشاورت این همین بودی، علم بعد از مرتبه ذات، نه بعد از زمانی بعد از ذات. بله از نظر زمانی تفاوت نیست، یعنی ذات در ازل بوده در ازل علم داشته، ولی در مرتبه ذات این صبر یعنی علم نیستن، چون این زایده ذات. زایده یعنی متأخر، یعنی خارج، که خود اینا مشکل به همین طور هر جنه اشکال که در تنبیه به همون و تنبیه هم داشتیم، خود مشکل همین طریق هم کردن. گفتن صبر لازم واجبه به خارج از ذات واجبه، امام ذات واجبه به این صبر نیست. از خودشون دارن اعتراف میکنه به این که صبر رو از ذات بیرون ببرن. اگر صبر از ذات بیرون رفته دیگه میشه متحصل رتبه دکی در مرتبه ذات علم نداره. نه خود مشکل متحصلن که ما میگیم در مرتبه ذات علم داره، نتونستن توجیه بکنن اشکال سوارشون وارد میشه. نه اینکه نگفتن، اونا گفتن، میگن ما معتقدیم که واجب در مرتبه ذات هم به ذاتش عالمه، هم به موجودات تماما به موجودات کلی و جزئی منطبق به همه علاقه بدین کل عالمه در همون مرتبه ذات. اونا اعتقاد چونیه؟ اونتا اشکالی برشون باید میشه که شما با این توجیه جدید مرتبه ذات رو نمیتونیم برسانیم. بله، البته یک از آقایون فرمودن که نظر مشروع اینه که همون علم به ذات علم به معادا هم هست، نه علم به ذات منشأ علم معادا. اگر این باشه خب علم به ذات و علم به معادا یکی میشه و هر دو میرن در مرتبه ذات، اشکال دیگه وارد نمیشه. و اما بعد ایشون میفرمودن که علم ابن سینا آمده علم به ذات رو در وقتی که علم به معادا باشه تفصیل داده، این خواسته بیان کنه، گفته این علم به ذات که همون علم به ذات هم هست، علم به معادا هم هست، در وقتی بخوام در علم به معادا تفصیلش کنیم و بیانش کنیم صبر مرتخمه درست میکنیم، نه صبر مرتخمه هست. حالا اگه واقعا مشاهی اینو بگن گفته باشن درست دیگه اشکال باشن مواده نمیشه، یعنی علم بردن در مرتبه زود بگن یه نه واقعا به صبر مرتخمه واقعی قائل باشن، این صبر مرتخمه واقعی میفته خارج از ذات واجه و وقتی افتاد خارج از ذات واجه قهرن از مرتبه زود پایین تر میشه و علم به ذات در مرتبه زود درست نمیشه. حالا بگذاریم تا اینجا روشن شد چه واجب تا حالا عالم است به جزئیات علی سبیل جزئی، منتها از راه اسباب، اسباب را هم عرض کردن علی سبیل جزئی می شود علی سبیل کلی، اسباب را هم علی سبیل کلی می دونه نه علی سبیل جزئی، همونطور که اون زید رو مثلا علی سبیل کلی می دونه اسباب اون رو هم علی سبیل کلی می دونه، منتها علی سبیل کلی که هر سببی نوع حوفی شخصه، این نوع حوفی شخصه رو از خارج من توضیح دادم، یعنی این صورت نوعی صورتی که میتونسته افراد زیادی داشته باشه ولی خارجن نوع حوفی شخصه، نوعش در شخصش تحقق گرفته، که الان این صورت نوعیه کلیه جز یک فرد در خارج نداره، اگرچه میتونست بیش از یک فرد داشته باشه، پس واجب از طریق این صورت چه کلیست به اون زید عالمه. خب تمام تغییراتی که زید انجام میده تمام اینها جزئیات هست، نه تنها خدا به خود زید که جزئی عالمه، به تمام تغییرات، ارادات، افکار، خیال بافی ها و امثال ذالک از زید ساده میشه به همین امانه، تو اسباب اینا رو میدونه، یعنی میدونه که زید در فلان موقع چه سببی براش پیش میاد که اراده کدا براش پیدا میشه و این اراده آخر سر منجرش میکنه به کجا. میبینید هیچ چی فرو بذار نمیشه در این خدا، همه چی هست. چرا؟ چون بالاخره هر چیزی که در جهان اتفاق می هر چیزی که در جهان حاصل میشه به اسبابش وابسته است، اسباب همه رو که جمع کنیم آخر سر به واجب تعالی میرسه، واجب از اونجا شروع کرده همه این مسببات رو یافت در همون اصل، اینطور نیست که واجب فقط به زید عالم باشه، به هیکل زید و وجود زید، به تمام افکار و خطوراتش، به تمام کلماتش و به تمام هر چه که از او اتفاق میفته همه عالمه، همه هم در ازل عالمه. دیگه نپرسیم زید الان نشست بعدن وایساد بعدن خوابید خدا به اینا چجوری عالم میشه، خب این همه مسببات هم که اسباب دارن، خدا به همه اینا عالم بود از ازل، در قبل از این که زید بیسته خدا عالم بود، هنگامی که میسته خدا عالمه، بعد از این هم که از ایستادن در میاد باز خدا عالمه، در اینش هم تغییر پیدا نمیشه، چون همه رو اون چنان که هست میبینه، از همون ازل، از همون ازل عالم است به همه چی، هر چی همون طور که هست، بنابراین تمام تغییرات زید از همون اول در خدا، در علم خدا هست، اینطور نیست که چیزی جدیدی پیدا بشه که بگه علم خدا تغییر کرده، آیا خدا به این جدید عالم است یا عالم نیست، برای خدا چیزی جدید نیست، برای ما جدید، ما چه زمانی هستیم به تدریج اشیا رو میبینیم، برای ما جدید معنا داره، برای واجب تعالی جدید معنا نداره. خب یه مثالی میزنن، مثال به کسوف، که این مثال توضیح زیادی لازم داره، من حالا این یکی که از عبارت رو میخونم که تمام خارجش رو گفتم مصطفی بحث کردم انشالله روشن شده باشه، بعد مثال رو انشالله وقتی رسیدم توضیح میدم. اشارتون الاشیاء الجزئیه قد توقل کما توقل الکلیات، این قد مقابل داره، یعنی قد تو قد کما تو قد کلیات و فقط طولم کما طولم جزئیات که دیگه اون ادله دیگه رو نگفته. همیشه این قدها که برای گاه به معنی گاهی هستن، نه به معنی تحقیق، قدهایی که معنی گاهی هستن یه ادلم دارن، گاهی اینطوره گاهی طور دیگه هست. این طور دیگه شو ایشون نگفته چون مورد بحثش نبوده. جزئی دو جور معلوم میشه، گاهی معلوم میشه حالا طبیعی جزئی که بیان نشده، گاهی معلوم میشه حالا طبیعی کلی یعنی کما طوقل کلیات. الاشیاء جزئیه قد طوقل کما طوقل کلیات، همون چیزی که کلیات تعقل میشن. چگونه کلیات تعقل میشه از خارج جزئی دارم دو جور بیان کردن، یا اینکه شما عوارض رو هم کلی میکنید یا نه عوارض رو کلی نمیکنید، ولی این عوارض وقتی در ذهن شما میاد کلی میشه به طوری که قابل صرف بر کلی نیست، ولو از بین این کلی فقط یه فرقش پیدا شده. خب این اشیا رو اگه بخوام تعقل کنیم به این صورت، یعنی علا سبیل کلی، باید چجوری تعقلشون کنیم؟ مستقیما تعقلشون کنیم؟ نه، مستقیما اگه بخوام تعقلشون کنیم که میشه احساس، میشه تخیل. اگه بخوام تعقلشون کنیم باید از راه سببشون تعقلشون کنیم، از راه سبب هم باز سبب رو هم باید کلی تعقل کنیم. من حیث تجب به اسبابها، از اون حیث که از طریق اسبابشون واجب الوجود میشن، واجب میشن یعنی علت در اونها تأثیر میذاره، چون سبب هست که این مسبب رو واجب میکنه. اگر سبب نباشه مسبب همونطور که ممکن بوده به امکان خودش باقی میمونه، سبب باید بیاد این مسبب رو واجب کنه. لذا فرمود تجد من حیث تجد به اسبابا، از این جهت که به اسبابشون این جزئیات به اسبابی که دارند واجب میشن، یعنی چون مستند به اسبابن، چون مستند به اسبابن، رابطه علی و معلولی بین اسباب اونها وجود داره، از این جهت اگر تعقل بشن علا سبیل کلی تعقل میشه. منصوبتن الى مبدعین نوعهو فی شخصه، در حالتی که این اشیای جزئیه، ضمیر منصوبتن راجع به این، اگر زمینی داشته باشه راجع به اشیای جزئیه، اگر نه که خب حال از اشیای جزئیه. از اشیای جزئیه طوق از این چنین منصوبتن، در حالی که این اشیا منصوبن به مبدعی و به سببی، چون همونطور که عرض کردیم همشون برای سبب هستی، چیزی در خارج بدون سبب نیست. که نوعهو فی شخصه، نوع اون سبب در شخصشه، یعنی اون سبب در عینی که کلیه یک شخص خارجی بیشتر ازش وجود نگرفته، اگر چه میتونست بیش از یک شخص هم بشه بیه، پس خود سبب هم علا سبیل کلی داره تعقل میشه. تتخصص به یعنی این جزئیات اشیای جزئیه به توسط اون سبب تخصص پیدا میکنه، چون وقتی سبب خاص باشه مسبب هم خاص، درست سبب کلیه ولی کلیست که فی شخصه، در یه شخص شده جزئی. این سبب خارجی چون جزئیه منشأ یک جزئی میشه، سبب منشأ جزئی میشه، تخصص این جزئی که معلوله به اون سببه، یعنی چون سبب خاص بوده این معلول هم خاص شده، بنابراین تخصص اون اشیاء جزئیه به، یعنی به این مبدأ. بگن نه خواجه هم اینطور برگردونده، خواجه هم تخصص رو برگردونه به اشیاء جزئیه، و اون بگیم که تخصص اون نوع به اون شخص، این تکرار میشه، چون که وقتی گفتیم مبدا اون نوعهو فی شخصه همین معنی که شما از یتخصص رو بهتر میرید، یتخصص یعنی یتخصص اون نوع به، یعنی به شخصه، که این واقعا همون مبدا اون نوعهو فی شخصه دیگه، تکرار عبارت. خب کلکسوف رو انشالله بذاریم برای جلسه بعد با مثال و توصیه درشه، به خودم با تو مباحث نیت بریم انشالله جلسه برنس میکنم. این فصلی که ظاهرا زیاد تیمیشه، الان خط اول رو خوندیم توجه کردیم که یه مقداری مشکل بود.